بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم در مسئله 75 بعد رسید به این که بالاخره تصرف شخص در مالی را که مورد خمس شده علی‌القاعده جائز نیست. جهتش هم روشنه، برای اینکه چون گفتیم به هر حال از دو چیز خارج نیست: یا واقعا جزئی از این مال ملک ارباب خمس، و یا لااقل متعلق حق ارباب خمس است مثل حق الرهانه. و پر واضحه که تا مادامی را که زی حق به حقش نرسد، نمیتوان در مالی را که متعلق حق غیره یا غیر در او شریکه تصرف کرد. این مقدار روشنه. پس اینکه سید فتوا داد در مسئله قبل به عدم جواز، فرمایشی است علی‌القاعده تام و تمام. در دی از روایات هم که خوندیم که حرام است مگر الا ان یصل الینا حقنا، یا الا ان یدفع الخمس، مثلا به این مضمون روایات گذشت و به نظر شریفتون رسید. منتها بعد مرحوم سید می‌فرمایند که فضولی در دو جا ثابت میشه. یکی این که اگر ما شخص آمد تمام مال را فروخت، خب بنابر مبنای ملکیت، حتی بنابر مبنای حقم اگر از قبیل حق الرهانه باشه، طبعا نسبت به اون مقداری که خمس به او تعلق گرفته، وجوب خمس نسبت به او معامله میشه فضولی. مثل کسی که یک گوسفندی داره، یه پنجمش مال او نیست یا یک پنجمش متعلق حق غیره، طبعا اگر فروخت نسبت به یک پنجم میشه معامله فضولی. بعد ملاحظه فرمودید که سید میفرمایند حکم بیع فضولی بر او بار میشه که محتاج است به اذن، منتها اذن حاکم شهر. بعض از فضلا نوشتن که این اذن حاکم شهر در مورد سهم امامه، اما در مورد سهم سادات محتاج به اذن حاکم شهر نیست. حالا مثلا یک صبره ایست مشتمل بر 10 تن که 2 تن این حق سادات خمسه، خب این آقا وقتی که فروخت نسبت به 8 تن که ملک خودشه حاجتی به اذن نیست، معامله هم تام، فضولی هم نیست. اما نسبت به اون 2 تن سید میگه فضولیه. این بعض معاصر میخواد بگوید که اون 2 تن هم 1 تنش محتاج به اذن حاکم شرعه، 1 تن دیگرش حق سادات، نیازی به اذن حاکم شرع نداره. میتونه با یه سیدی هم مصالحه کنه. این مسئله قابل قبول نیست، چون اگر یادتون باشه در مورد زکات اگر می فروخت شخص مال زکات را، گفتیم اونجا هم همین بحث فضولی جاری شد، گفتیم که نفوذ حق مقدار زکات محتاج به اذن حاکم شرع، اونجا دیگه فرقی نگذاشتیم. گفتیم اون مثلا عشری که زکات هست، نفوذ بی نسبت به اون عشر محتاج به اذن حاکم شرع، و اگر اذن نداد میتونه حق زکات را جدا کنه. در خمس هم سید همینه میگه، اما این بعض معاصرین میخوان بگویند که نه، نسبت به سهم سادات اینطور نیست. ولی به ایشون عرض میکنیم که فرقی نمی کنه. اگر مقصود بلوغ خود فقیر بالغ هم هستن، همونطور که سید بالغ ما داریم و میتوانه بالغ در مال خودش تصرف کنه، خود فقیر بالغ هم باید بتونه تصرف کنه. چرا در اونجا قبول کردید که نسبت به حق فقرا که فضولی شد، نفوذ نیاز به اذن حاکم شرع داره؟ در سادات هم همینطوره، چون که خب نسبت به سهم امام به آقا اعتراض کردن که خب نسبت به سهم امام میگید آقای ولی فقیه باید اجازه بده، این که مال امام است، ارواحنا فدایه، اینقدر بالا گرفتیم مقام فقیه را که میگیم باید آقای فقیه سهم امام را اجازه بده. اما نسبت به سادات میگیم با هر سیدی میشه، خب این که گوشت بازی میشه که، و هر سیدی تا فهمید میاد میگه آقا بنده سیدم رو بفرمایید، من نسبت به سهم سادات این معامله تنفیذ میکنم و بگره در رو برو، که نمیشه. نسبت به سهم سادات هم مال شخص سیدی که نیست، اون هم مال عنوان سادات. طبعا در چنین اموری که حکم روی عنوان رفته و روی فرد نرفته، باز هم برای خاطر مصلحت نظام باید امر را به دست حاکم شهر داد، و همون امر حسبیه ای که شما در سهم امام گفتید به طریق اولاد در سهم سادات هم ثابته، برای این که حاکم شهر میتوانه نسبت به اون بخشی که مربوط به سادات هست، اون هم باز بر اساس مصلحت امضا کنه، نه بر مصلحت شخص یک سیدی، مصلحت کلی را در نظر بگیره و رعایت مصلحت کلی به دست فرد سید نیست، بلکه باید به دست یک منصب عالی تر از شخص باشه، و اون منصب هم منصب فقیه هست در عصر غیبت. خب اما اگر ما قائل به اخبار تحلیل شدیم، ضمنم همینجا اینم عرض کنم، قبل از اخبار تحلیل همینجا اینم عرض کنم که حالا اگر بنا شد که به نحو کلی فزمه فروخت، آقای بایه 10 تن گندم را فروخت، اما در مقام ادا همین صبره ای که 2 تنش خمسه است تحویل داد، اینجا چه باید کرد؟ دیدیم سید فرمود بی خود 2 تنی که تحویل داده مال اون نبوده، و بل معامله درسته چون بی در ذمه واقع شده، اما در مقام ادا اگر آمد این جنسی که 1/5 مال او نیست ادا کرد، نسبت به اون 2 تنی که متعلق خمسه، اون 2 تن اداش بی خوده و بر ذمه فروشنده اون دوتون باقی میمانه و بعد حاکم شهر میتوانه برس سهم ساد همین خمس را هر جا پیدا کنه در دست هر کسی که باشه از او بگیره. حالا اگر به دست مشتری این دوتون رسیده از مشتری میگیره، بعد مشتری به بایع رجوع میکنه، میگه آقا ثمن دوتون را به من بده، این دوتون مال شما نبوده. و اگر تلف شد این دوتون، حالا یا در دست بایع مشتری یا در دست افراد دیگر، طبعا بر اساس قانون تعاقب ایدی و قانون علالیت میتوانه حاکم شهر قیمت در قیمی مثل در مثلی را از بایع بگیره، از مشتری بگیره، از مشتری دوم سوم، هر جا که این عرض کنم گندم به دست طرف رسیده و بعد تلف شده، بر طبق قانون علالیت میتوانه قیمت را در قیمیات و مثل را در مثل همین گندم از هر کلام که بخواهه میتونه بگیره. خب این روشن. اما به نظر الی اخبار تحلیل، اگر گفتیم چون که استاد به این اخبار عرض کرده که انشاءالله بعد بحثش مفصل خواهد آمد، گفتیم به این که معامله با شیعه درست بیعش، ولو این که بی بر این تعلق بگیره، یعنی آمده تمام این صبری ای که یک پنجمش مال ساداته همه را یک جا فروخت. اگر خریدار شیعه باشه میگن معامله با شیعه تمامه، درسته، و شیعه مالک همه ده تن شده، له المهنا و علیه الوزر، بر بایع ثابت میشه همین قیمت یا مثل دو تنی که متعلق خمس بوده. خب این روشنه، چون که در اخبار تحلیل گفته برای شیعه‌ای که خریده حلاله. حالا اگر بنا شد همینجا ده تن را در ذمه فروخت و بعد آمد ده این خرمن ده تنی را به مشتری تحویل داد و مشتری شیعه بود، بنابر اخبار تحلیل باز هم برای مشتری مانعی نداره، ولی او در ذمه خریده و در مقام تحویل آمده یک خرمنی که خمسش مال ارباب خمس بود تحویل داده، بگیم باز هم مقتضای اخبار تحلیل اینه که نسبت به اون یک خمس درست تحلیل هست، باز بر ذمه بایع ثابت میشه مثل او یا قیمت او. پس فرقی در این جهت بنابر اخبار تحلیل نمی کنه چه این مال مخمس را بفروشه یا کلی در ذمه بفروشه و در مقام تحلیل مال در مقام تحویل مالی بده که یک خمس او مال او نبوده و متعلق خمس بوده. خب این تا اینجا هم باز روشن، اخبار تحلیل شامل تحویل دادن مالی که فیه الخمس هم هست میشه و برای مشتری شیعه تصرف در او بلا محظوره. اما تا به اینجا فقط خواستم از کنم که استدراک کنم از مسئله 75. در مسئله 76 سید می فرمند که اگر آمد بعض این مال را فروخت، بعض مالی که متعلق خمس است اگر آمد فروخت، در صورتی که این بعض موجب برای مستهلک شدن نباشه. عبارت سید اینه، بعد بخونیم عبارتش را. یجود له التصرف فی بعض الرف مادام مقدار الخمس منه باقیا فی یده مع قصده اخراجه من البقیه الشرکت ارباب الخمس مع المالک انما هو على وجه الکلیه فی المعین. خب در مسئله 75 گفتش که تصرفش در کل مال ممنوعه، چه تصرف اعتباری مثل بیع و شرا و چه تصرف خارجی مثل پوشیدن عبایی که متعلق خمس. اما اینجا تصرف در بعض مال آیا جائزه یا جائز نیست؟ یک کلمه دیگرم استدراکی کنم از مسئله 75. بعضی از آقایون نوشتند که بعض اساتذه العظام فرمودند که اگر در مقام تحویل دادن مالی که فی الذمه فروخته، اگر در زمان فروش نیت کرده که تحویل مال را از همین خرمن مثلا بده که متعلق خمسه، گفته این جایی است که بی بر خود مال مخمس واقع بشه. اینجا یه فرقی با مرحوم سید داره. سید و دیگران میگن اگر در ذمه فروخت ولو در مقام تحویل مالی را میده که متعلق خمس، بی صحیحه و فضولی نیست. اما این آقا میگه بعض اساتذه زدن ما گفته که اگر وقتی فروخته ولو در ذمه فروخته، ولی نیتش این بوده که همین مالی که خمس در او قرار داره این مال را به مشتری بپردازه، گفته الکلام هو الکلام بی نسبت به سهم ارباب خمس فضولیه. غیر از این آقا دیگران نگفتن، گفتن اگه در ذمه فروخ مانعی نداره، فضولی نیست. حالا چرا این آقا این حرف زده؟ یه تعلیلی بعضی از معاصرین برای فرمایش این بعض اساط زدن العظام آورده، اون اینی که این آقا میگه به این که وقتی که ائمه که فرمودن حتی یصل الینا حقنا، این ناظر به همین معاملاتی است که بین مردم رایجه و معاملات بین مردم معمولا هیچ وقت نقد به نقد نمیفروشن. این فقط در صرافیه که نقد به نقده، اما در جاهای دیگر معمولا جنس را که میفروشه فروشنده کلی میفروشه، در مقام تحویل میاد تحویل میده جنس خارجی را. مشتری هم که میخره معمولا به صورت کلی میخره، در مقام ادا میاد ادا میکنه، پول رو از جیبش در میاره یا چک میسه برو از بانک بگیر. میگه تمام این روایاتی که فرموده باطل است مگر به ما حق ما برسه، ناظر به همین معاملات عادیه. در معاملات عادی خیلی نادره که عین یک مالی را به عین یک ثمنی بفروشن. در معاملات عادی معمولا هم مبی هم ثمن به صورت کلی فروخته میشه. جناب عالی تشریف میبرید دم دکانه، میگه آقا مثلا بفرمایید که برنج داری؟ میگه بله. خب برنج مثلا دم سیاه با بابل داره میگه بله کیلو چند، میگه آقا مثلا کیلو 10 تا، میگه 10 کیلو ما بده. اونم که میگه کلی را اول با شما معامله کنه، شما هم به صورت کلی معامله میکنی. همیشه معمولا اینه قلما یتفق که روایات منع از فروش و تصرف حتی یصل الینا حقنا ناظر باشه به جایی که عین مال مخمس را بفروشه. که نیت داره چیکار کنه؟ نی
وقتی جنس
میخره قصد
داره همون مال
خمس نداره. آره
این خیلی زیاده.
این زیاده. رضا میگه ادعای آقا اینه که بله حق با این آقاست، برای این که چون این روایات حتما ناظر به فرد غالبه. فرد غالب هم همینه که معمولا در مقام تحویل جنس رو تحویل میدن که متعلق خمسه. خب فرمایش بدی هم نیست انصافا که بعید نیست بگیم که اگر از همون اول نیتش اینه که از مال مخ که درش خمسه بپردازه احکام جاری بشه. خیلی خوب برگردیم به مسئله 76. نه دیگه، نه مثلا به اخبار تحلیل میگه فضولی دیگه نیست، برای اینکه مگر شیعه اگر خریدار شیعه باشه البته. نه از کنم حضورتون که یعنی امضا کردن، ائمه خودشون امضا کردن دیگه، ما بالاتر از اونا که نیست. حالا برگردیم به این که اگر بنا شد که این مال مخمس را میخواد برخیش را تصرف کنه، در مسئله 75 فرمود تصرف در مال مخمس کلن به صورت کل جائز نیست، برای این چون بالاخره درسته یا عین اون مال یک پنجمش مال اونیست یا لااقل متعلق حق غیره و جائز نیست. اما حالا اگر میخواد مثل صبره‌ای که مثل دادیم، این آقا ده خرمنی داره 10 تن، در این خرمن موجوده، میخواد مثلا 5 تنش را تصرف کنه، 6 تنش را تصرف کنه، آیا این تصرف در بعض جائزه ام لا؟ خب سید میگه بله تصرف در بعض جائزه، مادامی را که به مقدار حق خمس باقی بمانه. یعنی مثلا از این خرمن 8 تنش را میتونه بفروشه، دام که 2 تنش را نگه داره، بیعش نسبت به 8 تن تصرف جائزه، بیعش هم لازمه، محظوری درش نیست. چرا؟ برای اینکه سهم خمس نسبت به مال از قبیل کلی فعل معینه. کلی فعل معین مثل همون سائل من از صبره، همونطوری که مالک صبره میتوانه در کل صبره تصرف کنه الا یک ساع، در خمس هم میتوانه در 4 خمس تصرف کنه الا به مقدار 1 خمس که کلی فعل معین باشه. این نظر سیده. خب در اینجا داد سخن را آقایان داده اند که خب این فرمایش سید بر مبنای خودش درسته که گفته سهم سادات در بین اموال از قبیل کلی فعل معینه، اما آنانی که قائل به اشاعه هستند و میگویند خمس به مجموع مال تعلق گرفته، ناگزیر هر جزئی از اجزای صبره متعلق حق سادات هم هست، تصرف بدون اذن شریک جائز نیست. حالا ببینیم مبنا در اینجا چیه. 7-10 تا مبانی در این که متعلق تعلق خمس به مال به چه کیفیته، 7-10 گونه نظرات مختلف در مسئله هست. قبلنم اشاره کردم پنج شش مبنا، شکی نیست که انصافاً ظهور ادله در آن است که خود موضوع یک پنجمش خمس، اصلا خمس یعنی یک پنجم، این که میگه لنا فیه الخمس یعنی یه پنجم این مال مال مایه دیگه، این دیگه خمس که چیز ما حالا اصطلاحاً میخمس رو بگیم یه چیز دیگه در میاد، اما در روایات که گفته لنا فیه الخمس این یعنی یه پنجم مال، در روایات که داره که مثلا من ما یخرج من القوس بل فلان لنا فیه الخمس، یا وعلمو انما قنمتم من شیء فان لله خمسه. خلاصه از روایات و آیه برمیاد که در حقیقت مال سهم ارباب خمس در مال به نحوه اشاعه هست، یه پنجم کلمه خمس را بعد داری یک پنجم بگذاری. آقا برای ما در این مال برای خدا و رسول در اون چه شما تحصیل کردید یک پنجمه. خب یه پنجم یعنی چه؟ یعنی هر چی شما گرفت آمده یه پنجمش مال خدا و رسول دیگه. این معناش اینه که اون چه قوس کردید یه پنجمش مال خدا و رسوله، اون چه از کنز نصیبتون شده یک پنجمش مال خدا و رسوله، اون چه غنیمت دارالحربه، اون چه از مال مختلط به حرامه و اون چه که ریب بردید فرقی نمی کنه، تمام موارد خمس یک پنجمش مال امام خدا و رسول و الى آخره. ظاهر ادله اینه، اون تا دو تا از روایات در مقام شده که این منشأ برای تشکیک شده. یه دست روایاتی که به فی آمده، فی خمسه اشیا، خمس در پنج چیزه. مرحوم آقای حکیم در مستمسک میگه به قرینه این که باید بین ظرف و مظروف تباین باشه، پس باید خمس غیر از ما فیه الخمس باشه، همونطوری که ظرف مباین با مظروفه، اینجا خمس را فل مال قرار داده، فل غنیمه، در غنیمت یا در کنز خمسه. یعنی که پس معلوم میشه خود خمس جزء غنیمت نیست، خود خمس جزء فائده نیست، همونطوری که میگیم الماء فی الکوز، آب غیر کوزه، اینجا هم خمس میگه الخمس در غنیمته یا خمس در کنزه. پس معناش اینه که خود کنز خمس درش وجود نداره، یا خود مثلا غنیمت خمس در او وجود نداره، ازش فقط استفاده حق میشه. یعنی حقی را که از کنم ارباب خمس دارن در از کنم که نمیدونم در کند یا غنیمت یا غیر ذالک وجود داره. ایشون مرحوم حکیم میخواد بگه که این کلمه ازش استفاده میشود که از قبیل شرکت در مالیت یا حتی شرکت به نحو کلی فی المعینم نیست، بلکه در این مال حق خمس وجود داره، ولی خمس غیر از اون متعلق خمس است، او دیگه درش چیزی نیست. این احتمال ایشون میده. بعد هم میفرمند به این که یک شاهدی هم ما داریم و اون اینه که در روایت ابی بصیر داره به این که اگر کسی مالی را که درش زکات است کل مال را فروخت بعد ادا کرد از مال دیگری زکات را، بیعش درسته و محصوری نداره. میگه خب این که میگه بیعش درسته برای اینکه بعدن که اون مال را و حق فقرا را داد دیگه این مال بی محظوره مثل حق الرهانه. ببینید آقایون، اگر کسی مثلا خانه اش را به رهن داده، از یه آقای 10 میلیون تومان گرفته و خانه اش را به رهن او داده، این میتوانه بعدن بدون اجازه مرتهن اگر آمد خانه را فروخت و بعد 10 میلیون تومان شخص مرتهن را داد، بلا ریب صحیح این معامله. آقای حکیم میگه همونطوری که در رهن این قانون ثابته، ما میبینیم که در مورد خمر روایت ابی بصیر میگه حالا که فروختی اگر خمس را ادا کردی از جای دیگر، میگه معامله صحیحه. میفرمان این نشانه آن است که خمس در عین مال وجود نداره، بلکه مثل این خمس نسبت به مال مثل حق الرهانه است که مانع از صحت بیع نیست. این فرمایش آقای حکیمه. خب بعد یک خدشه میکنه آقای حکیم، میگه ممکنه که کسی بگوید که این از قبیل من با شیئن ثم ملکه. این کلمه بگم که دیگه حفظ نمانه. شما یه قانونی در بیع فضولی هست که اگر آمد یک کسی مالی را فروخت به دیگری و بعد خودش مال را مال مردم را فروخت، خودش بعد مالک مال شد، اینجا دو قوله. استاد خویی میگه این بیع دیگه صحیحه، احتیاج به اجازه هم نداره. مرحوم حکیم میگه نه خیر، این بیع باطله. میگه مگر کسی بگوید که این که در روایت ابی بصیر گفته است به این که اگر بعد خمس را ادا کرد اون بیع مالی که فیه الخمس صحیحه، این از باب اینه که با دادن خمس خارجی تمام اون مال ملک او شده، پس از این جهت معامله درسته، با خمس هم در خود مال باشه. بعد میگه ما باطل میدیم، بیع من با اشیاء ثم ملک باطله، چون باطله بنابراین این روایت که گفته صحیحه، این باید هم بشه برای این که حق سادات و ارباب خمس در مال از قبیل حق، نه از قبیل شرکت در عین یا شرکت در مالیت العین باشه. فردا برسیم به باقی جواب.